بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على حول ولا قوه الا بالله، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب بحثمون رسید سر مسئله تصور تعبد به عمارات غیر علمیه، به تعبیر شیخ، یعنی عمار دیگه، چون غیر علمیه توضیحه، وگرنه کلمه عماره داخل خودش افاده زن خابیده. جلسه قبل من یه اشاره از بیرون گفتم از مطلب رو، دوستانم با این اصطلاحات دیگه الان آشنا شدن، مباحث دستشون هست، کلیاتش حالا متن رو بخوانیم تا داخل متن جزئیاتی هم شیخ داره که استفاده کنیم. التعبد بالعمارات غیر العلمیه على وجهين، وحيث جر الكلام الى التعبد بالامارات الغير العلميه فنقول في توزيع هذا المرام وان كان خارجا عن محل الكلام ان ذلك يتصور على وجهين. اینکه چرا خارج از مباحث ماست، واضحه که به بحث استنباط مستقیم مربوط نمیشه، به مبانی که ما در مورد امارات داریم الان داریم میپردازیم، لذا بحثش بحث اصولی نیست. خب بچه اول طریقیت. الاول ان یکون ذلک من باب مجرد الکشف عن الواقع فلا یلاحظ فی التعبد بها الا الایصال الی الواقع. خب میفرماید صرفا از این جهت که واقع رو بخواد کشف کنه به اماره نگاه میکنیم، هیچ موضوعیتی برای اماره قائل نباشیم. فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع. هر چی از تو واقع رسیدنه، اگر اماره شما رو به واقع رسان، خب چیزی که به دست آوردید اینه که مصلحت واقع رو تأمین کردید. اگر اماره شما رو به واقع نرسان، هیچ مصلحت شما ندارید، فوقش اینکه معذورید. کما لو امر المولا عبده عند تحیره فی طریق بغداد سؤال الاعراب عن الطريق غير ملاحظا في ذلك الا كون قول الاعراب موصلا الى الواقع دائما او غالبا. اعراب یعنی اعراب که بیابان نشین ها، معنای اعراب بیابان نشین های بین راه، اینجا منظورشونه. فقط که مولا گفته از بیابان نشین ها راه بغداد، اگه یه جای شک کردی بپرس. خب اگه خودت میدونی که هیچی، اگه بلدی که خودت بیا، یه جایی اگر شک کردی اونجاها رو از اینا بپرس. خب فقط از این جهت که قول عرب دائما یا غالبا شما رو به بغداد میرسونه. فالامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. فرماد آیه نبع با این دید شما نگاه بکنید صرفا برای ارشاد. ارشاد اینجا نه به معنایی که قبلش عقل مثلا گفته ما الان داریم یه دلیله تأکیدی میاریم، این ارشاد به معنای تأکید نیست لزوما. ارشاد هرچی که به هر حال غیر مولوی باشه ارشاده، ولی که تأکیدم توش نباشه. ارشاد به چه چیزی؟ گاهی بیم ارشاد به همون چیزی که دلیل قبلی گفت، خبی میشه تأکید. گاهی قدم ارشاد به چیز جدیدیه، خود مسئله یا حجیت، این که خبر باید حجته. آیه نبعد چی گفت؟ گفت خبر باید حجته، مثلا نمیشه ارشاد. چرا ارشاده؟ ارشاد به معنای این که در خود مأمورون به مصلحت نیست، در خود مأمورون به مصلحت نیست. این که فرمود آیه نبعد صدق زراره، مثلا این صدق زراره خود تصدیق زراره مصلحت نیست. اینکه زراره اومده گفته که برو مثلا نماز ظهر بخون در عصر غیبت مصلحت تو همین نماز ظهر است، اگر واقع هم همین باشه. البته تو خود تصدیق زراره هیچ مسئله وجود نداره. تصدیق زراره یعنی چی؟ خب اونم جای خودش باید بررسی بکنه. یعنی اینکه اگر یقین داشتی زراره حرفش هم به چی کار میکردی؟ الان هم همون کارها رو بکن. خلاص اینا داخل خودشون مصلحتی وجود نداره. ارشاد بودن به این معنی است. اصانی ای یکون ذالک لمدخلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل و انخال فل واقع. فهمت سلوک اماره اینجا مدخلیت ده. تو اینکه این کار فی مصلحت العمل، نه فی مصلحت نفس سلوک، نه در مصلحت عمل اون معداش. و این خالف الواقع، حتی اگر معدا با واقع یکی نباشه. حالا غرض ادراک و مصلحت سلوک هذا طریق، غرض اینه که خود اینجا یک مصلحتی هست، شما اونو به دست بیارید. ذات تصدیق زراره مصلحتی داره که شما اون تصدیق زراره رو بخوای مصلحتش رو به دست بیارید. التي هي مساویه لمصلحت الواقع، که مساوی مصلحت واقع، یا اینکه ارجح از مصلحت واقع. اما القسم الاول فالوجه فيه لا يخلو من اموره. فاما طریقیت از چند حالت خارج نیست. یک، کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقت هذا الاماره للواقع و لم يعلم بذلك المكلف. خدا می فرماید درست این برای تو گمان آوره، اما برای تو گمان آوره، من خدا که چه گمان ندارم. خداوند متعال یا یه جایی کلن علم نداره، که می دونید علم نداشتن های خدا سالب به انتفاع موضوعه. خداوند متعال یک چیزای علم نداره. خب علم نداره یعنی که اون چیز وجود نداره، معناش همین، چون اگر وجود داشت خدا به علم داشت. این یه حالتشه. یا اینکه خداوند متعال به علم داره. تمام. چیزی به اسم زن العیاذ بالله بر ساحت الهی گرد و غبارش نمی نشیند. خداوند متعال منزه هست شک و وهم و زن و ایناست. اومد خدا می داند که مثلا شهرت فتواییه همیشه مصیبه واقع. رضا شهره به شهرت فتوایی حجیت داد. البته ما چون این رو نمی دونیم برای ما گمان آوره، ولی برای شاعر گمان آور نیست. خب شاعر میاد با اون حجیت میده، یعنی با حجیت دادنش ما شاید تازه بعد حجیت دادنش بفهمیم که این حتما موافق واقع بوده. خب عرض کنم که این یه حالته که البته میدونید این صرف فرضم شیخ داره مطرح میکنه، وگرنه ما میدانیم که امارات ما خیلیشون اینطوری نیستن. از همین تعارض هایی که وجود داره می‌فهمیم که خیلی از این امارات ما مسلماً اینطوری نیست که داره اصابه واقع میکنه. اختلافات توش پیاد عوض میشن و ماننده این. خب این خود اینا همشون فضا رو طوری میکنه که ما میدانیم اینطور نیست که خبر واحد همیشه اصابه واقع بکنه. این خیلی غیر قابل قبوله. فرض ولی شیخ گفته اصانی کبونها فی نظر شار غالب المطابقه. نه شاعر دیده که خبر واحد 70-80% میخوره به عرضونم که هدف، غالبا میخوره به هدف، غالبا شخص مسئله واقع رو به دست میاره. از سال از کونها فی نظرهی اغلب مطابقت من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع لکون اکثرها فی نظر شاعر جهلا مرکبا. سومش اینه که نه شاعر دیده این امارات اگر من به اینا حجیت دادم مقدار مصلحت هایی که تأمین میشه شاید مثلا حتی 100% مساله که نیست، هیچ 70-80 هم نیست، حتی من فرض میکنم زیر 50. فرض میکنیم زیر 50. شاعر میبینه اگر من به امارات حجیت بدم 60% مساله فوت میشه، 40% مساله تأمین میشه. اما شاره میگه ببین اگر حجیت ندم چی میشه؟ اگر حجیت ندم طرف بره سراغ علم، به بهانه سراغ علم رفتن به جهل مرکب میفته. در نتیجه به خاطر جهل مرکب مثلا 10% واقع 20% واقع تأمین میشه. باز اینکه 40% واقع تأمین بشه بهتر از اینکه مثلا 20% واقع بشه. اگر قرار من به امارات حجیت بدم 40% واقع تأمین بشه، خب این خبر بدی است، اما خب باز بهتر از این است که خبر واقع رو، خبر واحد به من حجیت ندم، طرف بره سراغ علم بیفته تو جهل مرکب و 90% واقع مثلا از دستش بره. اینم فرضش این چنینه. خب اینم به هر حال فرض دیگه، شیخ اینا رو فرض میکنه، وگرنه ما خودمون از فرضش میتونیم بفهمیم، میتونیم حدس بزنیم که اینها فرضای بعیدی هست، فرض بعیدی هست که بگوییم مکلف در صورت اینکه باید بره سراغ علم میفته تو خط جهل مرکب. جهل مرکب چند بار مگه پیش میاد؟ یه بار، دو بار، سه بار دیگه. آدم که 24 ساعته قطعش بخواد جهل مرکب باشه، یه باشش وسواسی میشه، احساس میکنه قطع دیگه وسواسی میشه، از حالت عادی در میاد. این واقعا بعیده، وقوعش بعیده، وقوعش نشیده بعیده، ولی شیخ رحمت الله علیه دارن تصور میکنن، یعنی یکی از اینا تصورات شو دارن درست میکنن. ولو چل اول و سالس یوجبان الامر به سلوک الاماره ولو تمکنن و کلفن الاسباب المفیدت للقد. باید بنابر وچه اول و سوم شارع باید به امارات حجیت بده. چرا؟ چون واقع باید تأمین بشه. اگر شما طریقی هستی و در خود اماره مصلحتی نمیبینی و ام مصلحت امارات در معدا میدانید، همون بهتر که شارع بیاید به اماره حجیت بده. چون اگر شارع به اماره حجیت نده، فرض ما این است که عبد یه چند تایی از مصالح رو اشتباه میکنه، به خاطر جهل مرکب اشتباه میکنه. پس همون بهتر که حجیت بده به امارات که واقع بیشتری تأمین بشه. این تا اینجا روشن. و ثانی لا یصح الا مع تعذر باب العلم. اما اون دومیه، یعنی در جایی که شاره میداند، اینا بیشترشون مصیبه واقع که عملا هم همینه. ما میتونیم حدس بزنیم، میشود حدس زد که شاره مقدس در امارات غالبا با این سبومی مواجهه. یعنی که چون غالبا امارات ما رو میرسونن به واقع، مد واقع رو تأمین میکنن، شاره به این حجیت. اینو میشه حدس زد. حالا ما داریم تصور میکنیم، فرضی جلو میریم، که فرض دوم لا یصح الا مع تعذر باب العلم، که بحثی که دو روز قبل مطرح کردیم، دیروز و پریروز مطرح کردیم، که در فرض انسداد باب علم اشکال نداره، اما در فرض انفتاح باب علم اشکال داره. لأن تفویت الواقع علی المکلف ولو بالنادر من دون تدارکی شیء قبیح. علتش هم به این برمیگرده که عقل انسان مستقل است به این که همین که تصور میکند عنوان تفویت المصلحه رو، میگه این قبیح مناف للحکمه، مذمت میکنه فاعل رو، مفوت مصلحت رو عقل مذمت میکنه. اما شیخ میفرماید دقت بکنید، بله جمله تفویت المصلحه قبیح این جمله غیبی داره. احکام عقلی خاصیتش اینه دیگه، خاصیت احکام عقلی اینه که عقل تا موضوع رو با همه قیودش تصور نکنه حکم نمیده. بعد از اینکه با همه قیودش تصور کرد، بلا تخلفن ولا اختلافن حکم قطعی صادر. این خاصیت هرچند که بحثای احکام عقلیه. اینجا هم عقل بله تصور میکنه تفویت المصلحه رو، میفهمه قبیحان، اما کدوم تفویت المصلحه؟ تفویت المصلحت بلا تدارک. تفویت المصلحت بلا تدارک تصور میکنه میگه قبیح. خب چون در قول طریقیت که ما داریم طبقش بحث میکنیم تدارکی وجود نداره پس قوی هست. وجوه سببیه. و اما القسم الثانی فهو على وجوههم وجوههم. فرمود که سببیت هم این هم چند حالت داره، اونی که بالا گفتیم. حالا این هم تصریف هایی هم که مطرح میشه. احد ها این یکون الحکم مطلقا تابا لتلک الاماره و حیث لا یکون فی حق الجاهل منقطع النظر عن وجود هذا الاماره و عدم ها حکم. فرمود باید اماره بیاد تا حکم اصلا وجود داشته باشه. بدون اماره اصلا هیچ حکمی وجود نداره. یکی دو جلسه قبل هم داشتیم. ملتزم بشیم بگیم که آجان اصلا اینطوری نیست که همه افعال مکلفین احکامی دارن. نه اینو قبول نکن. حرفی که با مبانیش یه اصلا سازگار نیست. ولی اهل سنت چرا؟ اشاعره چرا؟ میتونم بگم. دیگه کسی که حسن قبع عقلی رو قبول نداره میتونه خیلی حرفا بزنه. به نحوی که با قطع نظر از این اماره برای شخص جاهل اصلا حکمی نیست. فتکون الاحکام الواقعیه مختصتن فی الواقع بالعالمین بها. اصلا کسانی مکلفن که علم به اماره دارن. کسانی که علم به اماره ندارن اصلا تکلیفی ندارن. و الجاهل من قطع نظر عن قیام امارت انده على حکم العالمین لا حکم له. شخصی که جاهله با چشم پوشی از اون اماره ای که بر حکم عالمین وجود داره و احکام عالمین گفته، شخص جاهل بدون اون اصلا هیچ حکمی نداره. اصلا نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و امر معروف و نهی از منکر همه برای کی واجبن؟ برای کسی که بداند وجوب آنها را. اینطوری فرض او محکوم به ما یعلم الله ان الاماره تؤدی الی. حالا تو همین یه تصویر دومی داره. تصویر دومش که نه میگه حکم داره، اما حکمش عبارت از اون چیزی که خداوند متعال میداند این بره سراغ اماره اون میرسه. یعنی واقع استقلالی نداره، واقع هست، نه اینکه واقع نیست. این بعد اوها قبل عقل میگه بدون اماره واقع نیست، بعد عقل میگوید بدون اماره واقع هست. اما چی اون حکم؟ حکم اونیه که خداوند متعال میداند این عقل بره سراغش و اون اماره رو تحصیل بکنه. انفتاح باب علم این به اون میرسه. باب علمی شعر مقدس برای شخص جاهل یه دونه وجوب نماز ظهر گذاشته. چرا؟ چون میداند که اگر این بند خدا بره سراغ اماره به خبر زراره میرسد که زراره اشتباهی از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود نماز ظهر واجبه. من به نماز ظهر میرسم به مصلحتش. و هذا تصویب باطل عند اهل الصواب من التخطئه. فرماید فرقه محقه اهل صواب یعنی کسانی که راه درست رو رفتن، یعنی شیعیان، یعنی مخطئه. مخطئه راه درستی رفتن. چی فرمودن؟ فرمودن که این حرف تصویب و باطله. و قد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الاثار. فرمود روایات، اخبار، همچنین منابع دیگه، بیانات علما، همه دست به دست هم دادن تا ما رو مطمئن بکنن. شیخ ادعای تواتر میکنن، ما یقین بکنیم که شخص جاهل با اغماز از اماره برای خودش حکم داره. و علم شرط فعلیت احکام نیست، شرط تنجیز احکام. این حرف ها رو که تو مرحوم مظفر دوستان خوندن، حرف های عرصمونم که تکراریست برای شما، این حرف ها آشناست. مرحوم مظفر اونجا ادعای تواتر کرده بود. حالا خواستن دوستان در این مورد مطالعه بکنن، اگر مایل بودن یه ارائه حتی بدن که اخبار چطوری اومدن، چون اخبار طبعا با این الفاظ که حرف نمیزنن، روایات که با اصطلاحات حرف نمیزنن. یه روایت یه جورای دیگه گفتن که شیخ میفرماد لازمه یه روایات تخته است. اینو باید بشینیم در موردش کار اگه مایل بودیم.
این یه حالت. پس در سببیت یکی همون میشه که تصویب اشعری. اصلا یه چیزی هم هست که مالا معتذر است. عرض کردم اشعری و معتذری بودن اینا معروفه، اما اینکه واقعا منابع اشعری و معتذری چی گفتن، ما رجوعی به منابع اونا متاسفانه نداریم، فقط داریم نقل میکنیم حرفایی که بنا نسبت داده میشه تو کتب خود ما. این یکون الحکم الفعلی تابعا لهذا الاماره، به معنا ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل والجاهل و لولا قیام الامارت علا خلافه. مادامی که اماره اشتباه نیاد، یه حکم واقعی هست، لوح محفوظ خالی نیست طبق اون احتمال اول تصویب اول، یا اینکه لوح محفوظ خالی نباشه ولی مستقل نباشه، اینم نیست اون بعد اول. بلکه حرف سومی وجود داره، اونم اینه که لوح محفوظ یه چیزی درش مستقلا نوشته شده، اما اگر اماره اومد خلافش این حکم به فعلیت نمیرسه، به حیث یکون قیام الامارت المخالفه مانعا عن فعلیت ذلک الحکم. تو لوح محفوظ مثلا نماز جمعه را نوشتن، اما اگر نماز ظهر اومد گفت واجبه، لوح محفوظ عوض میشه، میشه نماز ظهر. لکون مصلحت سلوک هذا الاماره غالبتا علی مصلحت الواقع. چرا؟ اینو دقت بکنید، ما در بحث انشاء احکام گفتیم خداوند متعال اول به یک چیزی نگاه میکنه، در اون مصلحت یا مفسده رو میبینه، بعد که مصلحت یا مفسده رو دید نسبت به اون شوق یا بغض پیدا میکنه، شوق یا بغض اکید میشه، بعدش امر یا نهی صادر میشه، بعد اینکه امر یا نهی صادر شد حالا میاد اینجا در اختیار مکلفین، یا امتثال میکنن پاداش داده میشه، یا معصیت میکنن عقوبت میشه، استحقاق عقوبت میاد. خب این فرایندش، اون قسمت اولش که از اون بحثای اختلافی جدی عدلیه با اشاعره است که برمیگرده به بحث وسنقوف عقلی وسنقوف شرعی، همین اشاعره مقدس آیا نگاه میکنه به این که فلان چیز مصلحت یا مصلحت نیست؟ این حرف رو به ما میگن، یه دقتی بکنیم که اون مباحث معرفتی احیانا اینجا کار رو خراب نکنه. سابقا یه اشارهی کردیم محضر دوستان، بازم یادآوری میکنیم این نحوه تحلیل هایی که ما ارائه میدیم اینا مناسب شأن الهی نیست. خداوند متعال منزه از اینه که ما بگیم مثلا یه چیزی رو خدا نگاه کرد، بعد بررسی کرد، دید مثلا چقدر مصلحت داره چقدر مفسده داره، بعد داره سبک سنگین کرد، جمع‌بندی کرد، شوق اومد، بعد یه مدت بیشتر فکر کردید نه شوقش اکید داره میشه، بعد عیاذ بالله خداوند متعال که اینطوری ها نیست. لیکن خداوند متعال مرحله ظاهر دین و شریعت رو این رو برای اینکه مثلا نوع مردم باشه اینطوری قرار داده است، این مراحل خداوند متعال قرار داده، این کار خود خداوند متعاله که در عالم ماده همانطور که مولا با عبد خودش چه نسبتی داره، اوامر الهی هم به همین شکل به ما میرسه. ما اینطوری تحلیل میکنیم مولا و عبد چطوره؟ مولا یه چیز رو میبینه، تصور میکنه، مقصدش رو مقصدش رو سبک سنگین میکنه، شوق میاد تا آخر. احکام شرعی که انهو به این شکل از خداوند صادر میشه به ما میرسه. این یک مسئله ای که حالا مبنای مباحث ماست، ولی ما میدانیم در واقع خداوند متعال اصلا از این حرفا نداره که تغییر و تحولی در ذاتش رخ بده، یا که از شأن الهی دوره. خب مستلزم ترکیب دیگه. خب من اینجا رو فعلا بحث ما هست، فهمید که قیام اماره وقتی مانع شد از فعلیت حکم، این ریشش به چی برمیگرده؟ فهمد اون لحظه‌ای که خدا داره بررسی میکنه نماز جمعه رو، ببینه که نماز جمعه تو خودی خودش 10 تا گلابی درشت بود. خیلی خوب بود. خیلی. اما چون زراره اومد گفت ظهر واجبه، این حرف زراره که انهو تو اون گلابی ها کر میندازه. اون گلاهی ها رو میگندن. خرابش میکنه. چرا؟ چون خود حرف زراره تصدیق زراره هم خیلی مصلحت داره. تصدیق زراره مثلا 50 تا گلابی داره. شاره نگاه میکنه میبینه عجب. اگر من بگویم برو جمعه بخوان، به 10 تا گلابی میرسه. ولی 50 تا گلابی از دستش میره. یعنی 40 تا ضرر میکنه. شاره میگه پس چیکار کنم؟ شاره میگه من از خیر نماز جمعه گذشتم. این نماز جمعه ضررش از خیرش بیشتر شد. اون 10 تا گلابی کنده و گندید خراب شد. چرا؟ چون برای رسیدن به اون 10 تا باید 40 تا دیگر 50 تا از دست بدی که مجموعا 40 تا ضرر میکنه. شاره میگه من بیخیال شدم. فالحکم الواقعی فعلیون فی حق غیر الظن بخلافه. مد حکم واقعی نسبت به کسی که ظن بخلاف پیدا نکرده وظیفه نماز جمعه است. یعنی چه کسانی؟ یک، جاهلین، کسانی که کلن جهل دارن، کسانی که اصلا هیچ اماره‌ای نزدشون نیست. دو، کسانی که اماره مصیب دارن، اماره درست دارن. خب برای اینها نماز جمعه وجوب فعلی داره. اما شعنیون فی حقه، نسبت به اون کسی که اماره اشتباه داره شعنی. یعنی شعنی یعنی چی؟ یعنی این که شارع درش مصلحت رو میبینه اما حکم صادر نمی کنه. انشاء حکم نمی کنه. چون شارع میداند که این 10 تا گلابی پشت سرش 40 تا ضرره. خب شارع میگه آقا من میدونم صلاحت نیست. به معنا وجود المقتضی لذلک الحکم لولا ظن بخلافه. به معنای که مقتضی این حکم وجود داره اگر ظن بخلاف نباشه. و هازا ایزن کل اول تی عدم ثبوت الحکم الواقعی لظن بخلافه. من این دومی هم مثل اولیه در این که شخصی که ظن بخلافه او دیگه این حکم رو نداره. الان کسی که زراره اومده بهش گفته نماز ظهر واجبه، برای اون نماز جمعه دیگه واجب نیست. واجب نیست نماز جمعه. چرا؟ لأن صفت المزاحمت به صفت اخرى لا تسیر منش علل حکم. فرمود وقتی شما سبک سنگین میکردید، اون مجموع اون سبک سنگینی، نتیجه سبک سنگینی که ازش حکم برمیاد. هر مولای حکیمی، مولای حکیمی وقتی میخواد به عبد خودش دستور بده، همه سبک سنگینی های کار رو میسنجه، یه جنبندی میکنه، دستور میده. شاعر هم همین کار رو کرد. همه ابعاد رو دیده، دیده که بله خودش مصلحت داره، اما در مقابلش یه مصلحت کتوکلفتری وجود داره. خب شاعر اینجوری که حکم صادر نمیکنه. فلا یقال للکذب النافع انه قبیح واقع. نمونش در مورد کذب. خب کذب رو نگاه میکنه، ببینه مفسده داره. بعد میبینه نه کذب یه جاهای نافعه، اگه دروغ نگه جان یک مسلمانی به خطر میفته. برای اینکه جان مسلمانی رو نجات بده باید دروغ بگه. خب اینم اضافه میکنه، بررسی میکنه. از یه طرف مفسده کذب، از یه طرف مصلحت کذب، اینا با هم رو هم میان، بالا پایین میشن. اگر دیدیم که خیر کذب خیلی بیشتر از شرش، خیرش نجات جان مؤمنه، حالا کذب شرطش هم اینه که حالا یک بند خدای مثلا اغوا میشه، القاء به خلاف میشه. اینکه یک کسی القاء به خلاف میشه این مفسده است، اما جان یک مؤمنی نجات پیدا میکنه خیلی مسئله مهمیه. الان ما به کذب نافع چی بگیم؟ بگیم آقا جان قبیحان، چون که حرامون، حالا قبیحان عقلی همون حرامون شرعیه، قبیحان عقلن، قبیحان شرعن، نخیر اینطوری نیست. والفرق بینه و بین الوجه الاول و بعد اشتراک ما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظن بخلافه. منظور بچه اول طریقیت نیست، منظور تصویب اشعریه. فرمود فرق تصویب معتزلی و تصویب اشعری بعد از اینکه مشترکن که شخص ظن بخلاف حکم واقعی نداره، تو این قسمتش مشترکن، چه معتزله چه اشاعره همش اینو میگن که ظن بخلاف حکم نداره. بله، غیر ظن بخلاف شخص جاهل آیا حکم داره یا حکم نداره، این اختلافی میشه بین معتزله و اشاعره. اما برای شخصی که اشتباه کرده در اماره مسلما حکم نداره. اما این فرق دیگه هم هست. فرق دیگه چیه؟ اونم اینه که ان العامل بالاماره المطابقه حکمه حکم العالم ولم يحدث في حقه بسببه بسبب ظنه حکمه. ما تایی فرق دیگه شد اینه، اگر یه اماری درستی پیدا بکنن بنابر تصویب معتزله، بنابر تصویب معتزله اینه که این شخصی که یه اماری درستی پیدا کرد این شخص مثل عالمه. یعنی چی؟ یعنی قیام اماره درست احداث حکم نمی کنه. قبل از قیام اماره حکم بود، اماره درست که اومد اتفاق جدیدی نمی افته. اما بنابر تصویب اشاعره قیام اماره مصیبه، قیام اماره ای که درسته، مصیبه یعنی درست، قیام اماره مصیبه واقع ساز احداث حکم کنه. خب اینم یه فرق دیگه است بین معتزله و اشاعره. نعم کان ظنه مانعا عن المانع و هو الظن بالخلاف. بله، ظن بخلاف مانع از مانع میشه. یه روایت دیگر اینطوری بگیم، اینکه ایشون، من این تعبیر اشتباه کردم، لفظم اشتباه بود، عرضم که در مورد تصویب معتزلی ماجرا اینه که شخصی که اماره درست در حقش قائمه این احداث حکم نمی کند، ولی ظنی که پیدا می کند بر اثر قیام اماره اجازه نمی دهد که یه ظن خلافی پیدا کنه که اون ظن خلاف می آمد و فعلیت حکم واقع رو برای این شخص مانع می شود. اجازه اینو نمی ده. مثلا شخصی که می خواد عمل کنه به خبر ابو بصیر، چون احساس می کنه خبر ابو بصیر که گفته نماز جمعه این اقواس، لوح محفوظم طبق نظر معتزله نماز جمعه است، همونی که ابو بصیر گفت. قیام خبر ابو بصیر و پذیرش خبر ابو بصیر توسط این شخص برکتش اینه که ایشون دیگه به خاطر خبر اشتباه زراره نمی آید حکم واقعی وجوب نماز جمعه براش از فعلیت بیفته. نه خیر، او برای او فعلیت خواهد داشت، همون حکم واقعی که عبارت بود از نماز جمعه. حالا وقت تمام شد، من به خاطر تأخیر اولیه کلاس عذرخواهی میکنم. اگه سوالی هست بفرمایید.